أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفق التي هي أزكى واستعملني بما هو أرسل. جلسه گذشته بحث سوره ملک رو شروع کردیم. رشید یه توضیحاتی امروز من بدم، تکمیل کنم بحث رو و آیه پایانی سوره قلم رو هم انشاءالله خدا بخواد در آخر جلسه توضیح خواهیم داد. درباره سوره ملک خیلی تأکید رو تلاوت قرائت این سوره زیاده، یعنی این سوره از اون سوره هایی است که در حقیقت فضیلتی بر تلاوتش گفته شده که در حدیثی داریم خیلی چیز عجیبیه: من قرأ سوره تبارک فکأنما احیا لیلة القدر. هر کی سوره تبارک رو بخونه شب قدر گویا احیا کرده. ما میدونیم تبارک، قبل از این هم یه سوره دیگه داریم تبارک، کی میتونه بگه با تبارک الذی شروع شده، با تبارک شروع شده؟ برای شما از کنم سوره چی بود؟ سوره فرقان. آغاز سوره فرقان هم با تبارک شروع شده، این سوره هم تبارک داره. تبارک مراد این سوره است که پیامبر گرامی اسلام در یه روایتی فرمود وددت ان تبارک الملک فی قلب کل مؤمنین. خیلی دوست دارم که هر مؤمنی تو قلبی سوره تبارک رو داشته باشه، یعنی همه حفظ باشن. یکی از روایتی که تأکید بر بحث حفظه همینه، سوره تبارک بر حفظش به شدت تأکید شده. بنابراین تلاش میکنید اگر سوره رو بنا دارید حفظ کنید، تبارک یکی از اونا بذارید، یه نظری الان بکنید، همین تبارک رو همه هدیه بگیرید برای خودتون، نهایتا تا آخر سال وقت دارید این سوره تبارک رو حفظش کنید. تو حفظ هم میکنید ها؟ لله علی ان احفظ سوره تبارک فی آخر السنه. خب اگه خدا چی توفیق حیات داد، انشالله اگه زنده بودیم دیگه توفیق حیات هم انشالله باشه. برای شما از کن که نیت کردین لله علیم سیقه شد دیگه، بقیش هم فارسی بگید مشکل ندار. خب انشالله سوره تبارک و آخر اسفند من سوال میکنم ببینم که همه تون حفظ بودید یا نه. هم یه سوره فلان حفظ کنید یا حفظید، همه تون حفظ میکنید. چرا؟ چون عظیمترین و بزرگترین معارف در این سوره وجود داره. سوره که روش تاکید میشه فلسفه داره، یک فلسفهش محتوای عمیق و نکات فنی و دقیقی است که در درات گفته میشه. برای شما عرض کنم که از غافلین شمرده نمیشه که این سوره رو موقع خواب بخونه. چرا؟ خاطر اینکه تذکراتی در این سوره وجود داره، توجه به این تذکرات انسان از غفلت خارج میکنه. اینه دیگه نکته هایی که از زبان اهل بیت رجوع به سوره وارد شده مستند باشه معمولا دقیق. خب چیزی که به نظرم میرسه برای توضیح خوب داشته باشیم، ما بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک هو علی کل شیء قدیر، این اشاره کردیم که به هر حال خدایی که ملک در دست اوست، این اولین مفهومی است که ما اینجا داریم. اینا یعنی توحید. شما چند نوع توحید رو میتونید در حقیقت اینجا به دست بیارید؟ و اینا اصلا ملک که زمامداری، مالکیت، فرمان روایی مطلق عالم وجوده، خب به یدهی، فقط به دست اوست. فقط به دست چی؟ اوست. تمام. یعنی این مفهوم رو هر کی داشته باشه میفهمه که تو این عالم هیچ کار است. اولین ادعایی که ما داریم مالکیت روی اشیایی که دور برامونه. وقتی گفتیم به یده الملک یعنی ما هیچ کاریم، ما هیچ ها، ما پوچ ها. اینجوری میشه. تمام ملکیتی که ما رو اشیا داریم ملکیت اعتباری است، هیچ کدومش ملکیت حقیقی نیست. ما کاره مثلا ما چیزی مالک چیزی نیست، چون به یده هل ملک، مالکیت مال اوست، در دست اوست، ما چی کاریم؟ بنابراین اینکه دو روز به ما اجازه میدن بچه هامون امر و نهی کنیم، فرمان روایی کنیم برشون، بریم فرمان روای اصلی کیه؟ خود ذاته. اگه ما تونستیم در طول فرمان روی او واقع بشیم دو پشیزی میارزیم، اگر نه اون پشیز هم چیه؟ نمیارزی. ملک رو با عمقش بگیرید و بفهمیم که هرچی بوی مالکیت میده، بوی فرمانروایی میده، بوی تصرف میده، بوی در حقیقت این میده که چیزی تعلق به من داشته باشه. اینا بدون هیچ تعلق به من نداره، همه مال خودشه. اگرم باشه اعتباراً و مجازاً و موقتاً به من اجازه داده شده تو اینا تصرف کنم. لذا میدونی دست به دست میشه دیگه. یه خونه رو نگاه میکنیم 6 تا 7 تا مالک داشته تا حالا، دست به دست. مالک های قبلش هم همش مردن. این باقا باقات ببینم جیری به ارث میرسه دیگه، معلوم هم جیری دیگه همش. به ید هل ملک و هو علی کل شئین چی؟ قدیر. و توانمنده بر هر چیزی هم هست. این نیستش که دستش میتونه، میتونه هر کاری هم بکنه. جالبیش اینه، این نیستش که بیده هل ملک فقط. ممکنه بگید آقا بنابر تفکرات غلطی که وجود داره اینه که خدا یه روز این عالم رو آفرید، یه بسته درست که عالمی آفرید و در رها کرده رفته تا آدم ها کاراشون بکنن، بعد یه قیامت بپا بشه و بعد حساب کتاب بپا بشه. نه 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 نه، این عالم اول و آخرش مال خودشه و خودش هم به وجودش آورده و هر تغییر تحولی هم بخواد بکنه میتونه بکنه. به تو کم داده زیادش میکنه، به تو زیاد داده کمش میکنه، به تو زیبایی مثلا متوسط داده جاش یه امکانی دیگه در اختیارت میذاره، به تو برای شما عرض کنم که مثلا فرزند کم داده یه جور دیگه جبران میکنه، به تو همسر نامناسب داده از طریق بچه خوب جبران میکنه. مثلا به ید هل ملک و هو علا کل شاین چی؟ قدیر. تو این ملکش هم هر جور بخواد میتونه تصرف کنه، البته تصرفاتش حساب شده است چون او حکیمه، از روی حکمته. بسیارش به خاطر ظرفیت‌ها، موقعیت‌ها و امکانات و چیزاتی که ما فراهم میکنیم، چون قرار نیست از ما سلب اختیار بشه. درسته ما زیر سقف‌های روشنی زندگی میکنیم، ما در جبرهای روشنی زندگی میکنیم. جبر این که ما آمدیم، شما با اختیار خودت اومدید تو این عالم؟ نه، هیچ کس با اختیار خودش نیومده. اصلا چی می‌بینیم؟ کی هستیم اومدیم؟ ما تازه داریم می‌فهمیم ببینیم اصلا کی هستیم. پس ما اختیار خودمون نیومدیم. اینکه زنید یا مردید، شما اختیار داشتید توش؟ نه، اینا جبراست. این که تو اون خانواده، تو اون شهر، تو اون خانواده و در این کشور به دنیا آمدید، ها؟ امداد شما بوده؟ نه، اینا جبراست. این که در این مقطع تاریخی ما متولد شدیم، دست شماست؟ نه. این که ها، خب؟ اینا جبرهاست که ما توشیم. هیچ وقت بابت جبرها از ما سوال نخواهد شد، چون چیزایی نیست که در اختیار ما بوده باشه. ما در محدوده اختیاراتمون بس پاسخگو باشیم. خب حالا شما تو این خانواده بودی، این خانواده رو بچه آزمایش توست، توی خانواده متوسط به متولد شدی یا خانواده فقیر متولد شدی، ببینم چجوری با این فرق تعامل میکنی. توی خانواده متولد شدی پدر مادر پیری داری، ببینم چقدر خدمت گزارش میشی. یا پدر مادر جوانی داری، ببینم چقدر شاخشمشی میکشی براشونو، اونا رو حساب نمیکنی و چی میکنی اینا. یعنی همون چی میتونی، اون چی که داری، اون چی که اختیار تو توش رقم میخوره در این حد. خب حالا راجع به خداست اینجا بس. میگه اولین ویژگی خداوند متعال که داره به ید هلمه و کل شیء قدیر. خب این خدا چیکار کرده حالا تو این عالم؟ خلق الموت و الحیات. اول آفریده مرگ رو، بعدم زندگی رو. اگر مرگی که در اینجا اومده به معنی این باشه که همون نیستی و معدوم بودن باشه، اینکه وجود نداره، که هیچ وقت خلقت به امر عدمی تعلق نمیگیره، این قاعده شه. چیزی که نیست چطور میخواد خلق بشه؟ بله اگه خلق بشه که میشه وجود. اگه موت رو امر عدمی بدونیم خلقت بهش تعلق نمیگیره، پس هیچ. پس موت یه امر وجودیه، اتفاقا امر وجودیه بسیار حساس و مهمیه، اونقدر مهمتره که بر حیات هم مقدم شده. تقدم موت بر حیات خودش نکته لطیفی داره. مراد ما چی میگیم؟ این جمله معروفه که حتما چند بار از من شنیدی، دوباره میشنوید، یاد داشتم نمیکنید آخرش، بعدم دوباره یادتون میره. ما اعتقادم این که مرگ دروازه حیات حقیقی است. دروازه حیات حقیقی هم چیزی به نام موت میگیم ما. حالا شما واقعا میخوای وارد زندگی دروازه چیز حقیقی بشی؟ چون تو این دنیا که ما گرفتار این جسمیم، نفسمون هم داره میبرونه، صبح تا شب علافشیم، صبح پا میشیم دستم دارن درد میکنه چی میکنه فلان، حال یه خورده ورزش بکنیم یا نه. بعد بریم صبحونه بخوریم که ضعف نکنیم و اینا. صبحونه کافی یه خورده بالا پایین بخوریم، میریزیم به هم، قند زیاد باشه یه جور، چربی زیاد باشه یه جور، کم باشه یه جور، علاف بشیم تا خود زور یک دو تا میان وعده چیزی باشه و اینا. دوباره زور نشده هم جسم خودم، جسمی افرادی که با ما مرتبطن، علاف اوناییم که غذا چیزی همش دغدغه داریم، بعد دغدغه هضم داریم، دغدغه دفع داریم، دوباره خودش پروسه هایی برای خودش اینا. بعد از زور نشده علافیای دیگه داریم اینا، برو برای شب نگاه میکنی صبح تا شب علاف این جسمی. بعد مریضی هایی که عارض میشه از این دکتر نمیده دکتر بعدی، خودمون حل شد بچه هم، بچه تموم شد همسر هم، اون یکی درست شد اون یکی، یعنی نگاه بعد دوستان رو میبینیم مبتلا، یعنی اصلا یه علافی عجیبیش برای این جسم. خب وقتی از شر این جسم روح ما آزاد میشه، واقعا توفیق بزرگ، واقعا چیز عالیست، منتقل میشیم به نشعه دیگه و میریم به عالم برزخی که لااقل گرفتاری مشکلات جسم نیستیم دیگه. و یه حیات، اگه کسی خوب کنست باشه کار کنه توی عالم، واقعا حیات حقیقی و نورانی و با کیفیت و متعالی رو اونجا درک خواهد کرد و زندگی اینجاش هم ادامه داره، زندگی اینجاش در قالب چیزایی که از خودش به جا گذاشته، خوب یا بد، کتاب خوب نوشته، شاگرد خوب تربیت کرده، فرزند صالح پرورش داده، برای شما عرض کنم که عمران‌های خوب کرده، پل ساخته، ساختمون ساخته، بیمارستان ساخته، تا لحظه‌ای که استفاده میشه براش پروندهش مکشوفه و تو اون عالم شاهد و ناظر در واقع دریافتای خودشه. تمام نمیشه که، این مقدمه ما میرفته ولی مؤخرمون بعد از ما میاد، اینا که میمانه همش میمانه دیگه. لذا بس شما تلاش کنید حیات خودتون رو در این عالم هم جاودانه کنید. اینجا باشی آدم بی دنبال ابتر باشید و اینا. ابتر کسی که چیه؟ وقتی میره دیگه تمام میشه همشه. یه آدم بوده خودش تو خودش بوده، حالا خوب یا بد دیگه هیچی نداره بعد خودش. تلاش کنیم که دنبال ما بد نباشه، تلاش کنیم دنباله داشته باشیم، حتما دنبالمون هم بد نباشه، این خیلی مهمه. موجود بی دنباله نباشیم در این عالم. وقتی از این نشعه به نشعه برزخ وارد شدیم، یه عقبه های بسیار خوبی دائما، چون در برزخ تکامل ادامه داره، اونجا امکان عمل نیست ولی دریافت نتایج اعمال از این دنیا به اونجا امکانش وجود داره. در نشعه قیامت خب دیگه همه چی تمام میشه، بساط این عالم هم جمع میشه دیگه، قاعدتا اونجا اگه تکاملی باشه به معنی خاصش باشه، این نداره چون دیگه تمام میشه. لذا موت، مرگ خودش یه مخلوق الهی است، مثل اینکه بیماری خودش یکی از مخلوقات خداست. ندارید که از مخلوقات خیلی مهم خداست، خیلی اگه ما قدر بیماری ها رو بدونیم خیلی میتونیم در حقیقت مسیرهای خوبی رو بریم و خیلی خدا رو شکر کنیم که قدر فقر رو بدونیم، اینکه قدر موت رو بدونیم. گفتم روز دیگه خود شلوغ کنی بیمارت میکنی، یه خود بیشتر شلوغ کنی، گردن کشی کنی، حال بگیری، حسابی میزنند میفتی مریض میشه اینا، خیلی دیگه پوریگری هم چه بسی کله میزنی که میفتی میمیری. اینجوری دیگه، اینا توفیقه دیگه، بیش از اون گناه نکنیم، بیش از اون جهنم طبقات به اسفل دیگه نیفتیم تو جهنم و اینا، چون به هر حال ما خالد در جهنم نخواهیم به خاطر ایمانمون. ممکنه چون بهش فقط آدمای مطهر میرن تو بهش، در جهنم برزخی اگه پاک شدیم شدیم، نشدیم اون نشئه قیامت، اگر نشدیم یه مدتی در جهنم قیامتی بعد منتقل میشیم به بهش یقینا. این حرف کاملا درسته، ولی به هر حال باید یه کاری کنیم که قصه از برزخ ما وارد بهشت برزخی بشیم. خیلی حیفه که، ها حیف نیست؟ این هم فرصت و امکانات و چی داشتیم واقعا یه کاری کنیم با دست خودمون ببریم خودمون جهنم. خیلی خیلی بی تدبیری، کچ فهمی، بی مدیریتی برای شما از کنم که خیلی انسان باید سخیف باشه که این همه امکانات داره، بعدم با کله خودش میره تو جهنم. جهنم برزخی حالا، بهش یا قیامتش هم جای خودش. این خیلی چیزه بده. ما باید تلاش کنیم که در حقیقت اونقدر سربلند از این دنیا منتقل شیم که مستقیم قشنگ بریم به بهشت. خب خلق الموت والحیات، خب حیات معلومه. خب حالا اینکه میآفرینه میخواد این نکته کلیدی بگه، اون تبارک شروع کرد بیاد الملک علا کل شاین قدیر خلق الموت و الحیات. حالا از همه این حرفا یه چیز کلیدی داره، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. ملک عالمو گرفته استش، هر کاری هم میتونه بکنه، موت و حیات هم یه جلبشه. خب همه این داستان هایی که به پا کرده برای اینکه شما را آزمایش کنه کدومتون احسن و عملا هستید. و هو العزیز الغفور، و هو عزیز و چیه؟ غفوره. یعنی چه عزیز و غفوره؟ عزیزه دوباره علا کلی شاین قدیر هم هست، نفوذ ناپذیره، قبلا بحث کردیم و اینا. عزیز با هم معنای وسیع کلمه و اینها، البته با همه عزتی که داره و اینا خیلی مهربانه، خیلی آمرزنده است. یعنی یه بخشی از خطاهای بنده رو در این عالم و اینا ازش اغماز میکنه، میگذره. خب راجع به احسن و عملا روایتی از پیامبر گرامی اسلام داریم که فرمود اتم مکم عقلا، برای اینکه ببینه کدوم شما از نظر عقلی کامل ترید. ما عقل رو میتونیم رشد بدیم، هر کی یه ظرفیت عقلی بالقوه داره، این ظرفیت عقلی بالقوه رو بس تلاش کنیم بالفعلش کنیم. با چی؟ با مطالعه، کار، تدبر، تأمل، نگاه نظر معابانه، نظران نظر، نگاه دقیق و عبرت آموز به چیزها. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت فلان، این نظر نگاه. ما عقل اون رو کامل کنیم. و اشدکم لله خوفن، کی ترسش از خدا بیشتره؟ احسن و عملا یعنی کی خائفتر از خدا. و احسن و کنفی ما امر الله به و ناان نظرن، کی نسبت به اوامر آگاهی، اوامر الهی و نواهی الهی نظرن چیتر؟ احسن و کن، یعنی داناتره، آگاهتره. کی اوامر نواهی خدا رو بهتر میدونه، میشناسه؟ و این کان اقل کم تطوعن، ولو مستحباتش کمتر باشه. میگه فردا گیر نمیدن شما مستحب زیاد انجام یا کم انجام میدادی، اون مطلب بعده. مطلب اول این که واجبات انجام میدادی یا نه، عقلت کامل بود یا نه، خوف درجه خوفت از خدا چی بود. لذا شما این درس ها بحثا که میخونید، این درس ها اگر تونست یه چیزی در شما ازدیاد کنه بزرگ، و الا همش میشه حجاب. چیه؟ اعظم الناس علما اشدهم خوفا من الله، کیب داناتره؟ اون که خوفش از خدا بیشتره. ملاک علم و دانایی در اسلام خوفه. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی فقط عالمان هن که خشیت دارن، این خوف دارن از خدا. یعنی ملاک عالم کسیست که از خدا میترسه، خشیت داره. ملاک داناتر بودن خاشی شدن و در حقیقت خائفتر شدن از خداست. بنابراین اینم از این که ما باید این چیزهامون در حقیقت اطلاعات علمیمون تو اوامر و نواهی الهی، لذا شما از احکام رو خیلی خوب بدونید، عملم بکنید، واجبات الهی مقید باشید. مستحب یکی میبینی واجبات هم کوتاهی میره به مستحباتش میرسه و اینا، نه مستحبات حتما چیز خوبیه ولی نمیامد، پسندیده است، ولی نه ازا ازرت بالفرائض خطرناک میشه، نباید ضرر بزنی به فرائض. مستحبات اگه ضرر بزنه که ترک میشه، پس فرائض انجام بدی، ولی لازم است توش هم قوطه ور بشه اینا. بله کسی توفیق داشته باشه بتونه انجام بده خیلی مطلوبه، ولی اونقدر مطلوب نیست که آسیب به واجبات بزنه یا چی، یا برای شما عرض کنم که بخواد خودش موضوعیت پیدا کنه خیلی چیز دیگه رو زمین بیاره، اشتباهه. لذا در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم لیبلوکم اکثر ایکم احسن و عملا، یعنی ها جالبه میگه لیس، یعنی منظور خدای نیست که اکثر و عملا، کی زیاد کار میکنه، اون که بگفتم، ولیکن اصوابکم عملا، منظور خدای اینه که کدومتون کار درست انجام میدید، حسن عمل دارید. تو روایت کبیر صواب با صاد رو داریم، کی کارش درست تره، صائب تره، کی میتونه درستتر تشخیص بده عمل کنه. خب ببخشید این صواب بوده، ما نمیدونیم ملاکش چیه. با صاد کار صواب با صاد، ثواب با سه نقطه داره، ولی که بقیش بالمعتله. کاری که صواب داره با صاد چی داره؟ ثواب داره با سه نقطه. واضح؟ آه انما الاصابتو، خوب گوش کنید، میگه اصابت یعنی با ثواب با صاد بودن یک کار، خشیت الله و نیت صادقه، میگه از خدا بترسی و نیت صادق داشته باشی. نگفتم از خدا بترسیم یعنی چی ها؟ حتما مفهومش رو میدونید شما. اگه این خشیت در دل جا افتاد، بسیاری از حرفایی که میزنیم دیگه نمیزنیم، خیلی از کارهایی که میکنیم دیگه نمیکنیم. خشیت از خدا، ما ترس از خدا داشتیم رتبه دیگران اینجوری قضاوت میکنیم، هرچی ذهن مبارکمون رسید در جا به دیگران پخشش میکنیم، یک تلفن چلقه ای میزنیم اول و آخر فامیلا رو کم و زیاد میکنیم اینا ها، یا هر چرتی رو پشت تلفن شنیدیم نهیش هم نمیکنیم، بهش هم برخورد نمیکنیم، با گوش دادنمون میذاریم غیبت رو ادامه بده، هر چیزی دلش بخواد هر کی بگی بمونه اینا، بعد تلفن که قطع میشه بگیم چقدر این نادونه، چرا چرت به خودش نمیفته، چرا تلفن قطع، اینم حرف میزنین که بهش سری. این ترس از خداست، نشون میده از هیچ چی ما نمیترسیم، خدا که دیگه پیشکش، از هیچ چی. خب حتی از آبرو خودمونم نمیترسیم. خشیت الله و نیت الصادقه، یکم نیت پاک. ثم قال الابقاء على العمل حتى يخلص. میدونی اکثر عمل احسن و عملا یعنی چی؟ یعنی باقی موندن بر کار تا کار خالص بشه. اشد من العمل، خیلی مهمتر از خود عمله. والعمل الخالص الصالح الذي لا تريد ان، ببخشید این عمل خالص که الان شما میگی اینجا امام صادق و صالح چی چیه؟ میفهم لا تريد ان يحمدك عليه احد، کاریه که تو دوست نداری کسی ستایشت کنه به خاطر اون کار، الا الله عز وجل، جز خدا. هر کاری که انجام دادی از هیچ کس انتظار نداشتی که تو رو به ستایه دو اینا. ببین آدم ها نیاز دارن به ستایش ها، یکی نیازهای آدم ها اینه که مورد تمجید واقع بشن، خصوصا بچه ها. حالا بچه تو بچه که شب نداره میتونی، ولی بزرگ که بشی دیگه این حالت نباید چیز باشه. اینکه دیگران ستایشت بکنند و چیز عیب نداره، بکنن، ما وظیفه داریم. واقعا همسر کار میکنه تشکر کنه، بچه تشکر کنیم، ولی اینکه تو بخوای، میگه تو نباید بخوای جز خدا. لذا مهمترین چیز اهل بیت در سوره انسان لا نورید و منکم جزا ولا شکورا، نه پاداش میخوایم نه حتی تشکر. شکور این تشکر، سپاسگزاری، یعنی چیزی که نمیخوایم بدید بهمون، حتی تشکر خشک و خالی هم نه. لا تورید ان یحمدک علیه احد، هیچ کس، حالا این که هیچی، حالا ما خطرناکتر از این هستیم بعضی وقتا، میدونی چی جوری هستیم؟ خطرناکتر از این چیه که میتونی میگه؟ یه جوری هستیم که از این خطرناکتر میشیم. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست میدارن ستایششن بابت کارهایی که نکردن. دیدی بعضی برای خودشون میرن دیپلم تقلبی درست میکنن تا کم نیارن از مثلا، حالا تو مردا تو خانوما فرق میکنه، اون از اونجا شروع کن، این یکیش هم مساخشه، دوست ستایش به بابت کاری که نه، سوادی که نداره، بابت سواد ناداشتش میخواد چی بشه؟ بابت سواد ناداشتش میخواد در حقیقت ستایش دیگه. یا مثلا خیلی کارا رو نکردید، تو فامیل اتفاقات خوبی افتاده فلان، اینا همه رو به خودش نسبت میده و اینها، خیلی روحیش اینجوریه و دوست داره این وقت اینجوری گفت همه ستایشش بکنه، بهبه چهچه چیزی باید کاری که نکرده، خیلی خطرناکی و خیلی روحیشون اینه، دقیقا روحیشون اینجوریه. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، این که انجام بدی کار خوب و عالی رو نباید چیز بخوای، رسل ستایشی بخوای، چه برسه نکرده باشی. و ما اتفاقا بابت نکرده ها خیلی متوقعی کش دادی. حالا بچه هست دیگه، تو میخواستی مادر نشی، کی گفت مادر بشی؟ خودت رفتی ازدواج کردی، وارد زندگی شدی، آرزو داشتی بچه داشته باشی، بچه آوردی اینا، ماشاءالله تربیت هم تلاش کردی، ولی آل العال هم که نبوده که، حالا چی تو سر این بچه میزنی؟ برای چی؟ منت میذاری اینا؟ براتون قصه حضرت موسی رو گفتم با فرعون. موسی کی دستور پیدا کرد علی فرعون وارد قیام بشه؟ زمانی که فرعون منت گذاشت که من تو رو بزرگت کردم، هست یه سنینی پیش ما بودی و ما تو رو بزرگ کردیم، همینطورم بود دیگه، زیر تخت موسی فرعون در حقیقت متون منعقد شد، همونجا هم بزرگ شد که صندوق اینا گرفتن از آب بردن بزرگش کردن دو اینا. اصلا موسی توسط فرعون بزرگ شد و اینها. برای شما عرض کنم که ولی وقتی منت گذاشت دستور آمد که دیگه هیچ حقی گردن، حق پدری یا حق بزرگ کردن دیگه گردن تو نداره. منت گذاشت سره نابود شد، حبت شد اموالش. حالا شروع کن. آره. این از خیلی مراقب باشیم اینا. بابت نکرده ها خیلی متوقع نباشه و ما خیلی وقتا متوقع میشیم اینا. خب نکته ای که هست اینی که جهان به هر حال میدان آزمایشه. خدا میدان بزرگی برای آزمایش ما فراهم کرده. ما در این میدان آزمایش بس نهایت تلاش خودمون رو بکنیم. اگر لغزش کردیم بدونیم خدا میامرزه ما رو، به شرط یا لغزش باشه، یعنی ما درست بریم، راه رو درست بریم، یک کمبودای کسری کمبودایی داریم، خدا غفوره دیگه. غفران هم این پوشوندن این چاله چوله هاست دیگه، کمبودا و خلالای ما رو خودش میپوشونه، زیاد نگران نباشید. بعد ما قرار معصوم باشیم، قرار انسان باشیم، انسان غیر معصوم باشیم. انسان غیر معصوم خطا ازش سر میزنه، ممکن اشتباه کنه، اشکال نداره. به بعد دیگه تا فهمیدیم اشتباه برگردیم، توجه کنیم دیگه، نخواهیم اون کار اشتباه قبل اون برگردیم اینا دیگه. به هر حال این مسیری است که حضرت حق در حقیقت خودشون اشاره میکنن. خب بعد میریم سراغ چی؟ ادامه آیه الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اینم که خیلی عجیبه، هفت آسمان رو طبقه طبقه آفریده، هیچ تفاوتی رو در خلق خداوند رحمان نمیبینید. یعنی میخواد بگه این خلقت سماوات طباق طباق مظهر رحمت خداست. نمیگه فی خلق الله من تفاوت، در خلق الهی، میگه خلق رحمان. یعنی خدا از موضع رحمت رحمانیش که رحمت شاملش و کاملش و عامش هست در تو این عالم این رو میآفرینه، خلق رحمان. در سوره الرحمن هم همینه دیگه، نمیگه الله علم القرآن، میگه الرحمن. خب بگه این تعلیم قرآن تجلی رحمت عامه حضرت حقه. این رو نگاه کنید، میفهمد که خلاصه این طبقات همینجور مطابق هم هستند و اینها و در حقیقت میرن جلو. میگه ایش رو تفاوتی، تضادی، نقیص چیزی مطلقا نمیبینی توش و اینا. تمام عالم هستی با نظم، استحکام، انسجام و ترکیبات حساب شده آمده و خیلی هم شگفت و عظیمه، خیلی عظیمه. فطور خلاصه نمیبینید. فرج البصر هل ترا من فطور، دوباره برگردون بصرتو نگاه کن دوباره. این برگردون نه من یه بار برگردونا، دائما نگاه کن تو این کرات دیگه، دائما نگاه کن. یعنی که یه بار دیگه، یه بار نگاه کرد، یه بار دیگه نگاه کن. نه نه نه، برگردون ببین، ببین این که ببین، که ببین بعدم میگه دوباره ببین، این دوباره ببین، این صد بار دیگه هم ببین. فرجع البصر، رجوع بصر معنیش اینه که یک بار دیگه. حالا مرتین هم میخونیم الان، سمرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و حسیر. میگه دوباره بصر رو برگردون کرتین. اینجا کر علا مافر، کر یعنی برگشتن دوباره، میگو کر علا مافر، فر یعنی اون که ازش فرار کرده، کر یعنی برگشتن به چی دیگه، ازش در رفتیم افتادیم دوباره توش برگشتیم. کر به معنی حمله کردن هم هست، بنات دارید. کر براز شر یعنی توجه بازگشت به یه چیزیه، کر به معنی تکراره. کررته این تثنیه است، ولی همه مفسرین گفتن کررته این اینجا معنی تثنیه نمیده، منظور توجه های مکرر و پی در پی و متعدده. یادتون باشه و این در زبان عربی خیلی شایعه، یادتون باشه. چیه شایعه؟ چی شایعه در زبان عربی؟ چی؟ آفرین، تثنیه مفید عمومه، مفید تکراره. لبیک اللهم لبیک یعنی چی؟ لبیک چی بوده در اصل؟ بوده الله بلک البابین، خدایا من پاسخ میدم، در حقیقت من توجه میکنم به تو، دوبار توجه. میگن لبیک مخفف الله بلک البابینه، خب یعنی خیلی خیلی به تو توجه دارم، خدایا در خدمتم، چشم به گوشم، نه دوبار به گوشم، اصلا تمام وجودم در خدمت توست، اصلا مطلق به گوشم. من میگن برای مبالغه از تثنیه استفاده میشه در عربی، لبیک، سعدیک، حنانیک. خب اینا مثنه هایی است که مفید عمومه، گاهی از اوقات مثنه مفید چیه؟ عمومه. اینا رو برای طلبه ها میگین، برای من بگین، اینا خیلی اینا از اولین بار میشنوند، ولی نه اینا درست، اینا تو زبان عربی هم هست، خیلی هم شایعه. خب ینقلب علیک البصر خاصا و هو حسیر، به هر حال برمیگرده و در حقیقت چشم خاصه میشه این چی؟ چشم از تباب میفته خسته میشه. خس یادتون باشه و خسوع به معنی ناتوانی، خسته شدن. البته راجب سگ اگه بکار برن دور شدنه، اخسر که داریم در واقع دور شو، برو گم شو، برو عقب. حسیرم معنی برهنه کردن اصلش. آدم به هنگامی که خسته میشه تا با توان خود دست میده گویا برهنه میشه از نیروهای خودش، خستگی ناتوانی بهش چیز میشه. میگه از یه طرف خستگی دستشون میده و اصلا کلن از توان میفتید، از ذره توانمندی اصلا هیچ، ناتوان میشید، لخت میشید، بیچیز میشید، نادار میشه اثر توانمندی و اینا. بنابراین قرآن تأکیدی که داره به دیدن در آسمان ها میگه اونقدر ببینید که باز بمونید اگه تونستید پیدا کنید. اون تعبیری که دارید لو اجتمعت الانس و الجن یأتون مثل هذا القرآن لا یأتون، میگه انس و جن جمع بشن تمام قواشون رو بذارن مثل این قرآن رو بیارند نمیتونند. ولو کان بعضهم علی بعض چی ظهیرا، یعنی ولو همه پشتیبان هم دیگه باشن، یعنی تمام ظرفیتاشون رو به کار بگیرن مثل این قرآن رو بیارن، امکان نداره. چون این قرآن چیزی نیستش که انس و جن قدرتش رو داشته باشه. یعنی انس و جن رو نه اینکه خدا سلب میکنه قدرت رو از اینها، یه نظریه اینه دیگه، میگن قرآن معجزه است چون خدا قدرت آوردن مثل قرآن رو از انسان سلب بشه. یعنی نظریه صرفه، صرفه با صاد، یعنی برگردونده، یعنی تا میخوام بکنن خدا نمیذاره برشون میگردونه. نه خدا اتفاقا به بشر توان تکلم بالا رو داده، کلمات هم کمی، حروف هم کمی ناست بلان. ولی بشر نمیتونه این کار رو بکنه، جن هم بیاد نمیتونه. حالا بگو جن های قدرت های فوق العاده با هم دست به دستی می کاری بکنه، نمیتونه. لو یعنی بر فرض محال، اجتماعت الانس و الجن علا ان یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتو، نمیشه. کمک هم بکنین، پشت هم دیگه هم بیایید و ظرفیت هاتون رو برای پشت بنز هم دیگه استفاده کنید، امکان نداره. این قابلیت در بشر الان گذاشته نشه به مثل قرآن بیاره. بنابراین بهتر همینه که خودتونم خسته نکنید. تلاش هم زیاد کردم. عرب دیگه اوج بلاغت عرب بوده دیگه، دورانی که قرآن نازل شده اوج بوده بلاغت عرب. کشتن خودشون رو، چند تا سوره آوردن فقط ما این مضحک است. یه وقتی سورهایی که انتسیده رو خوندید چه ما نخوندید؟ یه بار بخونید اینا رو. واقعا خنده آوره، نظر محتوا، نظر نظم، بعضش نظمش بد نیست ولی محتواش پوکه، هیچی نداره توش، فقط چهار تا لفظ رو سرهم کردن. آره، به هر حال خسیر به معنی در حقیقت ناتوان، خاصم ناکامه، ناتوان و ناکام میشید و اینا. در حقیقت میگه بیاید از این نگاه سطحی و چیز عبور کنید و بدونید که نظام عالم نظامی است بسیار حساب شده، بسیار دقیق، در مبدأ نظام مبدأ بسیار دقیق است. نظام مفضل از امام صادق علیه السلام روایتی داره، خیلی روایت عجیبی است، تو بحارم آمده این روایت، ان الاهمال لا یاتی بالصواب با صاد، ان الاهمال با هدو چشم لا یاتی بالصواب، روایت خیلی پیچیده ای هم است، و تضاد لا یاتی بالنظام و تضاد، تضاد با صادزاد، لایتی به نظام، نظام هم با زه دسته دار. ان الاهمال لایتی به ثواب، اهمالکاری و مهملکاری هیچ وقت منتهی به ثواب نمیشه، نتیجه درست نمیده. کسی که تو تربیت بچهش کوتاهی میکنه درست نمیره، علمش یاد بگیره، روشاش یاد بگیره و حساب شده اجرایش کنه، این نه تو تربیت فرزند به نتیجه درست نمیرسه. و تضاد، حالا داخل خونه بیا، لایتی به نظام، تضاد بین زن و شوهر مثلا، این منتهی نمیشه که نظامی شکل بگیره. خونه بی نظام خونه است که توش تضاده، تضاد بین زن و شوهر در داخل خونه لایتی به نظام، مبدأ یه نظام درست درمونی نمیشه. این از خونه شروع کن، برو تو وجود خودت، مهمل کاری که خودت داری به ثواب نمیرسی، تضاد داخلی خودت بینی که خلاصه بین گناه و ثواب کدومش انجام بدی، خلاصه بین این که هنوز به نتیجه نرسیده، این راست بگی یا دروغ. میدونی خیلی اینجوریان، هنوز به نتیجه نرسیدن که راستش بگن یا دروغش بگن، خیلی اینجوریان، هنوز وقت انتخاب کلی زور میزه آخرام دروغ میگن. از مؤمنین ها تضاد دارن، یعنی تو خودشون حل نکردن این موضوع رو که خلاصه باید چجوری را برند و اینا. خیلی روایت عجیبی است. مهمل کاری منتهی به نتیجه بخشی نمیشه، ثواب کار مثبت خوب، و تضاد نظام به وجود نمیاره. نظام یه چیز منسجم مرکب همچین خوش ترکیبی بشه و اینا. تضاد دائما در حال چیزه، تقابله. چیزی که توش تضاد باشه دائما نیروها دارن به همدیگه میزنن و همدیگر رو تضعیف میکنن و مستهلک میکنن، انرژیاشون از بین میبرن. تو اینا نمیتونه نظام ایجاد بکنه، دائما تو هم اخلال ایجاد میکنن، نظام حاصل نمیشه. نظام به مجموعه میگن که در واقع بهره مند از یک نظم خوب، انسجام خوب، استحکام درونی بالا هست. تضاد نمیذاره این استحکام حاصل شه. روایت امام صادق علیه السلام ها چی بود؟ اگه گفتید یه بار دیگه، ان الاهمال لا یاتی به صواب و تضاد لا یاتی به نظام. حفظ کردین؟ کنار سوره ملک اینم حفظ کردین. ولی سرجم عزیزان، این عظمتی که خداوند متعال فرموده، خوب گوش کنین یه کلمه رو بگم. و اینا طبق محاسبات دانشمندان که داریم و اینا میگن، ببینید ما در کهکشان رای شیری هستیم، نه در کهکشان که یکی از کهکشان هستیم. ما به تنهایی 100 میلیارد ستاره داریم که خورشید ما یکی از ستارهای متوسطشه. 100 میلیارد ستاره وجود داره. خب تو رای شیری فقط یکی از کهکشان هست، میلیاردها کهکشان وجود داره. هر چی هم دستگاه مجهزتر میشه فضاهای جدید کشف میشه. این که حالا من انشالله وقت نشد راجع به این چیز بخواستم براتون صحبت کنم، این فرستادن در قد زدن با شهاب مبین میزنند و اینها، شیاطین رو که میخوام برن استراق سهم کنند و اینا، بحث امروز اون بود. یاره خواستیم اینو در قد براتون بگیم. یاره شیاطین بیان میزنند و اینا، اینا خیلی هاش موجودات عاقلی است، کرات دیگه هستن و پیشرفته هستن، امواج میفرستن. اینا بحثی شده راجع به این موضوع، اینا بحثی خیلی مفصلی هم هست اونجا خودش. بخواهم میگم که عالم عالم عظیمیه، خیلی خیلی با عظمته. تازه کره زمینی میشه که یکی از چیزای دور تو منظومه شمسی، که کل منظومه شمسی خودش همش رو هم دیگه هیچه در هیچه. تو این رای شیری که بخوای بری 100 میلیارد وقتی در از ستاره وجود داره و اینا، تو همین منظومه رای شیری دیگه بقیش و مثل این او دیگه بر رای شیری ها وجود داره، خیلی عظیمتر از این. اینا میخوام عرض کنم که تو جهان عظیم ما داریم به سر میبریم، ولی ما خودمون تو این جهان عظیم به اندازه همه این جهان میتونیم بیارزیم. اتز اما انکه جربون سقیر و فی کنتا والعالم الاکبرو. ای انسان، مولا میگه تو فکر کردی همین جسم 50-60 کیلویی هستی؟ نه، اون عالم بزرگی در بالا همه در تو خلاصه شده. هر انسانی یه فلسفه عظیم خود خلقت میتونه باشه، خودش میتونه بیاد انسان کامل بشه. انسان کامل در حقیقت چیه؟ فلسفه خلقت عالم وجوده. یعنی همه اینا برای تو آفریده شده. خلق لکم ما فی السماوات و الارض، برای شماست. همش برای اونا چیه؟ همش برای انسانه، برای ماست. اگه بتونیم به این نقطه برسونیم و برسیم و بیایم در حقیقت برتر از همه موجودات در عالم وجود بشیم و اینها، این نقطه است که انشالله توجه کنیم. وقتم چون گذشته، بقیش هم دیگه نکته ای نداره. ما انشاءالله جلسه بعد ادامه میدیم و این یکار هم جلسه آینده 10 دقیقه روش 5 دقیقه روش توضیح میدم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.